تو کدوم عبارت خوندیم؟ نه عبارت رو بخون.
این
بقایی به حق است. پس از وی بازم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث از فنا و بقا بود. فرمود و این فنا باعث می شود که بار دیگر عبد به تعینات حقانی الهی و صفات ربانی متعین شود، یعنی فانی میشه از خودش و به صفات الهی متصف میشه و این بقای به حق است، فنای فالله و بقای بالله. پس از وی هرگز تعین برداشته نمی شود، یعنی اون تعین عبد همیشه هست همراهش. فکر نکنیم اگر فانی شد مثلا میشه خدا، تغییر ماهیت که نمیده، انسان انسانه، همون انسانه، ولی اون صفاتش ربانی شده. و دایره این مقام تمامتر و بزرگتر از دایره نبوت است. دایره این مقام یعنی دایره ولایت، حیطه ولایت بیشتر وسیع‌تر از حیطه نبوته. به همین خاطر نبوت ختم گردید و ولایت همیشگیست. ولایت اون فلک عام محیط اصطلاحاً. مثال بخوایم بزنیم، یه مثالی که مفهوم بشه، مثل این که میگیم طرف دانشجوست. وقتی میگیم دانشجوه، هم شامل فوق دیپلم میشه، هم شامل لیسانس میشه، هم شامل فوق لیسانس میشه، هم شامل دکترا میشه، یعنی دانشجو دکترا، دانشجو لیسانس، دانشجو. اون دانشجو بودن اصلیه که این سمت‌ها در دلشه. ولایت اون فلک عامه، اون حقیقت محیطه. حالا یه موقع این ولی نبیه، این ولی یه موقع رسوله، این ولی یه موقع حجته، این ولی یه موقع وصیه و اون سمتهایی که دیگه در هست. فرمود نبوت ختم میشه، ختم گردی دیگه، ما پیامبری نداریم بعد از رسول اکرم، اما ولی داریم، اولیا هست، بحث ولایت هست. و ولی اسمی از اسماء الله تعالی قرار داده شده، برخلاف نبی که یا الله ولی الذین آمنوا، ولی از اسماء الله، انت ولی فی الدنیا والآخره. اما نبی دیگه از اسماء الله نیست، چون اسماء همیشگی هن، اسماء الله. و از آنجا که ولایت حیطه‌ای بیشتر از نبوت دارد و باطن نبوت است، شامل انبیا و اولیا می شود. باطن نبوت یعنی چی؟ یعنی شخص نبی اول باید ولی باشه. ولی چی بود؟ اون قرب فناء فی الله، اون قرب به حق تعالی، اینا رو باید داشته باشه که بشه پیغمبر. اول باید دانشگاه قبول بشه که بعد بره سر کلاس دکترا بشینه مثلا. پس انبیا اولیایی هستند که در حق فانی بوده و باقی به وی هستند و از غیب و اسرار آن به حسب اقتضای اسم الدهر خبر میدهند. یکی از اسماء الله دهره. به اقتضای اسم الدهر، دهرم یعنی روزگار. در حدیث نبوی هست که لا تسب الدهر فان الدهر هو الله. به روزگار بد نگید، که روزگاری که شما میگید همون حقه. چه روزگار بدیه، روزگار چیه؟ جلوه حق مگه؟ خب بعد این اسم الدهر اقتضاعاتی داره، اتفاقاتی میفته در از تحت اسم الدهر روزگار. شما ببینید، عرض کردیم یه بار در قرآن شما بعضی آیات رو میخونید در مبدع، در معاد، در توحید، در مطالب کلیه، اما بعضی از امور مال زندگی خصوصی پیامبره، مال همسر پیغمبره. تبت یدا ابی لهب و تب، بریده با دستان ابی لهب که دشمن پیامبره، مثلا عموشه، عموی پیامبره، دشمنی میکنه باهاش. یا در مورد همسر پیامبر که بهش خیانت میکنه، به سر پیامبر رو لو میده، عایشه و حفصه. خب آقا اینا مثلا زندگی خصوصی پیامبر به ما چی ربطی داره؟ چرا در وحی الهی میاد؟ اینا مربوط به اسم الدهره. الدهر اون جزئیاتی که در عالم پیاده میشه و اینها رو اگر قرآن ذکر کرده دلیل داره. اینها رو اگر قرآن این نکات جزئی زندگی پیامبر رو ذکر کرده دلیل داره. همون جوری که یه موقع جزئیات زندگی انبیا گذشته رو برای ما میگه، از حضرت موسی میگه، از حضرت نوح میگه، همین جورم جزئیات زندگی پیامبر ما رو برای ما در قرآن میگه بعضیاشو، که اینا اختزاعات اسم الدهره، که چه اتفاقی میفته، چگونه میشه و روزگار چجوری میشه، اینا چیان در تحت اسم الدهر. همانند خبر دادن و اظهار اولیا در تمام اوقات و احیان از غیب. انبیا خبر میدن، فرمود بحث چی بود؟ که انبیا اینگونن که به اختزای اسم الدهر خبر میدن، همون جوری که اولیا هم خبر میدن. از غیب آگاهی میدن. حالا این که آیا اولیا بالاترن، انبیا بالاترن، این خودش یه بحثیه که باید مبسوط مطرح بشه، که آیا ممکنه ولیی بالاتر از نبی قرار بگیره؟ اونم با دلیل قرآنی باید بگیم. ممکنه یه ولی بالاتر از نبی بشه؟ دلیل چیه؟ به چه دلیل میگید اینو؟ بعد آیا هر کسی ممکنه اینجوری بشه؟ نه، همون جوری که بین انبیا تفاضل هست، بین رسول تفاضل هست، بین اولیا تفاضل هست، تفاضل درجات هست. ممکنه یه ولی از تمام انبیا بالاتر باشه، بله، در بحث ولایتش، چون نبی نیست که، اون سمت نبوت رو نداره، اما در مقام ولایتش از ولایت انبیا بالاتر قرار بگیره، بله ممکنه. همون جوری که حضرت خضر علیه السلام میبینیم حضرت موسای کلیم، موسای اول العزم، میره به شاگردی حضرت خضر علیه السلام. خب این چی بود؟ فصل 12 از مقدمات شرح قیصری بر فصوص الحکم. 12 فصل داره مقدمه قیصری بر شرح فصوص، یه مدخلی بر فصوصه، یعنی 12 فصل قرار داده که در هر فصلی یک مبحث خیلی مهمی رو از اون امهات مباحث عرفان رو مطرح کرده، مثل وحدت وجود، مثل عالم مثال، مثل مثلا اعیان ثابته، سر القدر، این چیزهایی که در عرفان پایه‌های بحثه، اونجا مطرح کرده که طرف بدونه میخواد وارد شرح فصوص بشه، این قسمت فصل 12، قسمتی از فصل 12 خب این که فرمود و این اتصاف، یعنی عبد مبدأ افعال و صفات خیش قبل از اتصاف به مقام ولایت به لحاظ بشریت هست، مبدأ افعال خودشه به لحاظ بشریتش، مثل حیوان که اونم مبدأ افعال خودشه اون حیوانیتش، و بعد از اتصاف به ولایت خود وی به لحاظ جهت ربانیت مبدأ افعال و صفات وی می باشد. بعد از اینکه متصف شد به صفات ربانی، حالا دیگه اون افعالش از روی اون صفات الهیه، فعلی که ازش سر میزنه، چنان که فرمود فاذا احببته کنت سمعه و بصره الحدیث، همچنان که در حدیث قرب نوافل که شیعه و سنی هم روایت کرده اند، حدیث قدسی که خداوند فرمود بنده من بر اثر به جا آوردن نوافل به جایی میرسد که من را او را دوست میدارم، و چون دوستش بدارم من چشم او میشوم، من گوش او میشوم، من دست او میشوم، یعنی اون چشم و گوش و قواش میشه چی؟ حق. اون قوای و عبد میشه چی؟ حق. و این اتصاف به ولایت جز با توجه کامل به جناب حق مطلق سبحانه او ممکن نمی شود، توجه کامل به حق متعال در عین عبادت، ذکر، نماز. چرا می فرماد نماز بالاترین چیز؟ از امام صادق علیه السلام پرسیدن بالاترین چیز چیه؟ فرمود بعد از معرفت خدا همین نمازه، که اون توجه در نماز اونی که انسانو به ولایت میرسونه، یا در حین ذکر گفتن، حضور در نماز و حضور در ذکر موقوف به قبل نمازته، یعنی تو روز مراقب بوده باشی، گناه نکنی، چشم و گوش و قلب و اینا رو که مراقبت کرده باشی، سر نماز که میایستی ناخودآگاه حضور میاد، و کسی که مراقب نبوده دیگه سر نماز نمیتونه حضور پیدا کنه، که سر نماز نمیتونه حضور پیدا کنه. خب پس یادمون باشه عزیزان، اصلا رسیدن به ولایت اون توجه به حق تعالی است، چه در گفتیم نماز چه در ذکر، اینو یادمون نره که خاصیت نماز قرب الهیه. خب ب، در خواص نفس انسانی، فصل اول از مقاله پنجم نفس شفا در خواص نفس انسانی است. فخر رازی در فصل اول از مقاله ششم نفس مباحث مشرقیه آن را به تحریر دیگری نقل کرده است. آقا جان می‌فرماد فخر رازی کتابی داره به نام مباحث مشرقیه، میگه همون آقا جان میفهم همون مباحث شفا رو ایشون آورده تحریر کرده، یعنی یه جایشو توضیح داده یه جایشو تغییر داده، همون مطالب ابن سیناست. یه بار عرض کردیم فلاسفه هر چی دارن سر سفره ابن سینا نشستن تا زمان ملا صدرا. و نیز صاحب اسفار همین مطلب را به تحریری نزدیک به تحریر مباحث در فصل، تحریر هم میدونید چیه؟ ببینید ما یه موقع تعلیقه داریم، یه موقع شرح داریم، یه موقع تحریر داریم. تعلیقه مالید وقتیه که یک جمله رو میخواد توضیحی بده یا کنارش مطلبی بگه، تو یه صفحه مثلا دو جا سه جا تعلیقه میزنه، چیزایی رو اضافه میکنه. شرح اونی که تمام مطالب رو توضیح میده، حالا مختصر یا مبسوط. تحریر از حریت میاد، آزاده، یه جایی رو توضیح میده، یه جایی رو نمیخواد توضیح بده، یه جایی رو به نظرش میاد توضیح لازم داره، یه جایی رو همون جور مینویست رد میکنه میره. تحریر همون شرحه، منتها شرح کامل نیست، تعلیقه هم نیست، ولی خب فرمود به تحریری نزدیک به تحریر مباحث، مباحث مشرقیه در فصل اول از باب نهم نفس اسفار آورده است، بلکه در بسیاری از موارد این عبارت مباحث را با تحقیق بیشتر در برخی مسائل حکمت متعالیه آورده است، چنان که اشاره به آن خواهد آمد، و آن خواص این است، اون خواصی که برای نفس انسانی فرمودن. یکی از آن خواص نطق است، سخن گفتن، چه این که انسان مدنی و طبع است، یعنی طبیعتش اینه که اجتماعی زندگی کنه، مدنی، شهریت، طبیعت انسان گرایش داره در جمع زندگی کنه. اگر یه نفر رو میبینی میره تو کوهستان تو جنگل تنها زندگی میکنه، اون یه معمولا آنورماله، بلا انسان مدنی و طبعه. پس نیازمند آن است که دیگران را از آن چه در خاطر وی می‌گذرد، باید باشه نه می‌گذراند، یا باید بگیم دیگران را از آن چه در خاطر می‌گذراند، یعنی ویش باید ورداریم، یکیش باید به علامتی قراردادی آگاه کند. چی نوشته در عربی؟ ما فی نفسه، بله، میگذرد، از آنچه در خاطر وی میگذرد. به علامتی قراردادی آگاه کنند. تو دل من چی میگذره به شما یه جوری اطلاع بدم. پس اینجا میشم محتاج سخن گفتن، نطق میشم که حرف بزنم، و غیر نطق وافی این منظور نیست، غیر از سخن گفتن نمیتونه اینو برسونه. این مطلب موجز و خلاصه مطالبی است که شیخ رضوان الله تعالی علی در موضع یاد شده شفا در فصل چهارم نعمت نهم اشارات به طور مشبع گفته است. مشبع یعنی اشباع، سیر کنه، به طور ما ها میگیم شیر فهم کنه. و شما میدانید که گوسفند و گاو نمیتوانند جز ما بگویند. ما، گوسفند میگه ما، گاو تا آخر عمرش میگه چی؟ ما. هیچ وقت نمیگه من، میگه ما. و این دو حرف میم و با اول کلماتی است که در زبان اطفال مهیا می شود، لذا می گوید ماما، بابا. بچه ها ماما بابا، اون چیزی که گاو مثلا 20 سالش اموز میگه ما، بچه ی آدم تو عرض چند ماه میگه ماما، بابا. و در بیان و تبیین جاهز مطالبی شریف در این باره موجود است، اگر خواهی به آن مراجعه کن. که میدونی سخن گفتن خودش یک چیز عجیبی هستن. نطق یکی از اعمال محسوب میشه در شریعت، که ما یلفظ من قول الا ولدیه رقیب عتید، هیچ لفظی بیرون نمیاد مگر اینکه رقیب و عتید مراقب این که ببینن چی از دهن این بیرون میاد. چون این از خواص انسانه، از خواص نفس انسانی این سخن گفتن. حالا یه سوالی بپرسیم ببینم، سکوت بالاتر یا سخن گفتن؟ سخن گفتن بالاتره؟ خب دیگه بلند بگید. سکوت کردید چرا؟ جان؟ نه، سخن گفتن، نگفتم به جا یا بی جا. سخن بالاتر یا سکوت؟ باز میگه حق. سخن، سخن روایت داریم، سخن مثل طلاست و سکوت مثل نقره. چون اصلا با سخن گفتنه که انسان، اون خاصیت انسانی اون سخن گفتنه. میگه سکوت کن که حرف بی خود نزنی، بلا اصل و پایه اون سخنه. بل علم البیان که مختص انسانه، خلق الانسان علمه البیان. دو، و از این خواص انسانی استنباط صنایع عملی شگفت است. صنعت هایی که هست مال انسانه دیگه. کتاب چیه الان؟ خود کتاب صنعته. جورابی که پاته چیه؟ یه صنعته. پیراهنی که تنته، شلواری که پاته، فرش زیر پات، پارچه ها، کولر، بلنگو، صنایع انسانی دیگه. اینا با سخن منتقل میشه. استنباطشون اصلا چیه؟ با سخن گفتنه. ولی حیوانات دیگر تنها مقداری از آن را واجدند و مخصوصا پرندگان در ساختن خانه ها و مساکن خود. بعضی پرنده ها هستن لونه می سازن، خیلی هاشون مثلا، بعضی هاشون خیلی بی سلیقن. مثل چی؟ یا کریم از یه جاهای لونه می سازه که گربه به راحتی مثلا بهمون داره می بره. از دم دست یه روی دوتا رشته مثلا تناب لونه می سازه یا کریم. خیلی ضعیفه. اما بعضی پرنده ها هستن که بافندن، لونه رو می بافه، توی زندگی میکنه. و به ویژه زنبور در ساختن خانه های شش ضلعی واجد این خاصه اند، زیرا شکل مسدس، مسدس از چیه؟ شش ضلعی یعنی بعد از دائره وسیع ترین اشکال است. وسیع ترین شکل بعد از دایره میشه مسدس و از همه به دایره شبیه تر می باشد. از این جهت که از ضرب نصف قطرش در نصف محیطش مساحت وی به دست می آید. که چقدر مساحت داره؟ نصف قطرشو ضرب داره در نصف محیطش میکنه، چنان که در دائره است. و علت این که شکل استداری را اختیار نکرد، چرا دایره نمی سازه زنبور عسل؟ اون لونه هاشو چرا دایره نمی سازه؟ تا این که مقداری از فرجه های فضای خانه بیرون از خانه مهمل نشود. اگه دایره دایره می ساخت، اون گوشه هاش به قول ما می شد پرتی، پرت می شد. چون چند دایره کنار هم قرار بدی، یه جاهایی وسط ها باز می مونه. و همچنین مربع را اختیار ننمود تا زوایای داخل خانه ها بلا استفاده نماند. اون اگه مربع بود، اون گوشه ها چی می شد؟ مواد باقی می موند. شما الان ظرفاتون قابلمه است، قابلمه هاتون دایره است. اگه چهار گوش بود، به اون به قاشق مینداختی اون گوشه، هر چی می‌کردی باز غذا از اون گوشه بیرون نمی‌اومد. به همین خاطر خانه ها را بر هیئت اشکالی در هم فشرده شبیه به شکل صاحب بیت قرار داده است، زیرا زنبور اصل دایره‌ای مستطیلی است. خود زنبور به صورت دایره‌ایه که مستطیله، دایره مستطیله، و اگر مستدیر بود فشرده نمی‌شد. مواد خیلی فشرده است داخل اون، چرا اصل بیرون نمیاد از تو خونه ها؟ اصل دیدید که یه لایه میکشن دست میبرن روش و اصل میریزه بیرون، چجور فشرده میکنه داخل اون خونه ها. و اگر دارای ازلا غیر مسدس بود و یا باز مثل پنج زلی و هفت زلی و دیگر اشکال فشرده نبود و یا داخل وی سوراخ حاصل نمیشد، مثل آنهایی که زوایای حاده دارند نظیر مثلث و مربع. اگه خیلی تیز بود زاویهاش، مثل مثلث میبینی زاویهاش چند خیلی تیزن، با این همه صدور چنین صنعتی شگفت از این حیوانات ناشی از تدبیر نفس شخصی جزئی و از راه استنباط و قیاس نیست. اینا نیست که برن یاد بگیرن از جایی، نکته اینجاست. الان میگن اینا یه عقل جمعی دارن یا هوش جمعی دارن، فرد فرد نیستن، هوششون جمعیه، لذا جمعی با هم میرن جایی، میان قضا جمع میکنن یا کارهایی که انجام میدن، بعد باز بر اون جمعی هوشی حاکمه، یه هوش ثابت. یعنی هیچ وقت زنبور عسل نمیاد تغییر بده تو خونش، مثلا تغییراتی در خانش ایجاد کنه، و الا بر یک وتیره نبود. اگه از راه قیاس بود یه وتیره یعنی به یه شکل نبود، بلکه صدور آن از الهام و تسخیر الهی از ناحیه مدبرات امر و ملائک رب و نوع آنهاست، فرشته‌ای که بر اونها موکل، بر اون هاست. بیشترین فائده این صنایع به صلاح نوعی آنها و یا صلاح دیگران، مثل انسان که گویی صفت و غایت کار و وجودش و تحقق صنایع وی می باشد، برمی گردد. کارهایی که انجام میدن به خودشون و انسان فوایدش برمیگرده. آن فوایدی که به صلاح شخص خودش برمیگردد اندک است، برخلاف انسان. از آن رو که انسان است، به ویژه فرد کامل انسانی، انسان که میگیم یعنی انسان الهی، زیرا همه آنچه قصد میکند و کسب مینماید فایده آن به ذات شخصی وی برمیگردد. علت آن این است که حکم هویت شخصیه وی مثل حقیقت نوعیه دیگران است. ها. یه چیزی در حیوانات هست که جناب ملا صدرا، الان این حرفم از ملا صدرا است که داریم میخونیم، ملا صدرا در رسالت الحشر در مورد حشر حیوانات میفرماد که حشر حیوانات و ایزل وحوش و حشرت حشر دارن، اما حشر حیوانات مثل حشر انسان فردی نیست، بلکه آنها به تبع رب و نوع خودشون محشور میشن، به تبع اون فرد عقلی، مثل حشر قوای ما به تبع نفسمون. ببین ما الان چشم داریم، گوش داریم، شامه، ذائقه، آیا اینا جدا جدا محشور میشن یا به تبع نفس ما یه جا محشور میشن؟ اینا به تبع نفس ما همگی یک جا محشور میشن. ایشون میفرماد حشر حیوانات هم این گونه است، یک جا به تبع اون رب و نوع خودشون حش پیدا میکنن. حالا اینجا میفرماد که چی؟ حکم هویت شخصیه وی مثل حقیقت نوعیه دیگران است. اونا در نوعشون مثل شخص ایشونن، یا ایشون در شخص خودش مثل نوع اون حیواناته. در این که شخص وی را دیمومت اخروی و ذاتش را بقای عقلی است. میگه ایشون شخصش بقای اخروی داره، اما اونا فرد و شخصشون بقای اخروی نداره. اونا به تبع اون رب و نوع خودشون محشور میشن، نه به تبع، نه به حشر استقلالی داشته باشن. و حیوانات دیگر جز به نوع باقی نیستن و نه به شخص. دقت کنید این موضوع رو. حیوانات فردشون باقی نیست، بلکه نوعشون باقیه، اونم اون حقیقت نوعیشون، به خلاف انسان که انسان فردش حشر داره، فرد انسان حشر داره. گویم سخن آخوند به ویژه زنبور عسل در ساخت خانه های مسدس. حالا عنکبوت تارشو چجوری میتنه؟ میدونید؟ چند ضلعی میتنه. بله؟ دو ضلعی؟ چهار ضلعیه، مربع میتنه. عنکبوت چهار ضلعی میتنه، ولی چجوریه؟ سبحان الله سبحان. آقا چجوریه که عنکبوت، حالا وسط بحث خوب اینا رو بدون آدم، چجوریه که حیوانات دیگه بخورن به تار عنکبوت میچسبن، خودش رو تاراش را میره اینه میچسبه؟ تار و پود داریم، تار و پود. عنکبوت تارش با پودش متفاوته، یعنی تارهاش چسبناکه، پودش چسبناک نیست. خودش که راه میره رو پودش راه میره، نه رو تارش. الله اکبر. که باهاش نمیچسبه. تارا رو میتنه بعد پود رو اضافه میکنه بهش. بله. و این اوحن البیوت لبیت العنکبوت. چه نکته هایی در این عنکبوت هست که حالا باید وقتش بحث کنیم. گویم سخن آخوند، یعنی خیلی این اوهن البیوت لبیت العنکبوت، یک معناش همین خانشه که خیلی سسته، یه معناش خانوادشه که سسته. میدونید وحشی ترین خانواده رو داره عنکبوت، یعنی نر وقتی میره طرف ماده ممکنه ماده به این بپذیره اینو و ممکنه اینو بکشه و بخوره. حوصله نداشته باشه میکشه و میخوره شو. خیلی وحشیه دیگه اصلا. و بعد وقتی که بچه هاش به دنیا میان، بچه‌هاش ریزن، غذا ندارن، مادر خودش رو تار عنکبوت حرکاتی ایجاد میکنه، اونا بر اساس اون ارتعاشات احساس میکنن قضاست، میرن طرف مادر و مادر رو میخورن. یعنی هم نوخاری که چی؟ مادرخاری دارن. او حنل بیوت، خیلی خانوادشون سسته، پیوند خانه پیونداش خیلی محکمه تو اون تار، خانه های خیلی شکیلی دارن ولی پیوند خانوادگیشون خیلی سسته، سله رحم خیلی سسته. خب گویم سخن آخون به ویژه زنبور عسل در ساخت خانه های مسدس. عارف رومی در مجلد اول از مثنوی معنوی فرمود: آنچه حق آموخ مر زنبور را، آن نباشد شیر را و گور را. شیر و گور چنین قدرتی ندارند که مثل زنبور خونه بسازن. خانه ها سازد پر از حلوای تر، حق برو آن علم را بکشود در. حلوای تر شیرینی تر. آقا میدونید قدیم که اینقدر قند و شکر نبود که اصلا نبود، یه مقدار فقط از چغندر میتونستن یه سری قند تهیه کنن، لذا اینقدر شیرینی جات اصلا وجود نداشت مگر عسل. لذا عسل خیلی ارزشمند بود، الان ارزشش کم شده به خاطر بعد یه عسل، یه شیرینی، یه کندو وقتی طرف پیدا می کرد خیلی چیز ارزشمندی بود. اون با خواصی که چی داره؟ شیرینی که خدا درست کرده، شیرینی که به دستور خدا درست شده. عسل خیلی خواصی داره. آن جهق آموخت کرم پیله را، هیچ پیلی داند آن گون هیله را. کرم که پیله می سازه، پیل یعنی فیل، جناس آورده پیله و با پیل رو، هیچ فیلی نمیتونه جان پیله ای درست کنه. آدمی آدم خاکی زحق آموخت علم، تا به هفتم آسمان افروخت علم. نام و ناموس ملک را در شکست، کوری آن کس که با حق در شکست. اینجا جفت در نمیاد، نه در شکست، در شکست نمیشه، قافیه نداره که. شاید نسخه دیگه ندارید شما، ور شکست مثلا. نام و ناموس ملک را در شکست، کوری آن کس که با حق در شک است. ها ممکنه جناس بشه، کوری آن کس که با حق در شک است. بله اینجوری درست میشه. این که فرمود و نصف قطر آن، یعنی نصف قطر اقصرش و آن خطی است که از نصف ضلع تا به نصف ضلع دیگر موازی خارج می شود، زیرا قطر اطول از زاویه‌ای به زاویه مقابل بیرون می رود، قطر طویلتر یا قطر کوتاه‌تر. منظور میگه اون قطر کوتاه‌تره که از نصف ضلع تا نصف ضلع دیگر موازی خارج میشه. آقا ابن سینا در ریاضیات، در مثلثات بیداد میکنه ابن سینا. یعنی فقط نیه فلسفه بلد باشه، فقط پزشکی بلد باشه، بیداد میکنه تو مثلثات. حالا آقا جان ما که خودش مجتهد در در ریاضیات و مثلثات، مثلثات کروی، ولی منظورم ابن سینا در هزار سال پیش در شفا. خب و فرمایش وی من الفرج بیان برای فضل است، و سخن وی فضل و مهمل فاعل لایقه است. اینا تعلیقاتی که بر وانچ در نسخ فضلن مهملن آمده صحیح نیست، و از آنجایی که یعنی فضل و مهملون و از آنجایی که اشکال خانه های مفروضه مجسمه است، لذا تصور وقوع فضای زیادی در خارج و یا داخل آن زیاد سخت نیست. این که فرمود و تحت تسخیر مدبرات امر و ملائکه رب النوع قرار دارند، مرادش مصول الهیه است که ارباب انواعشان می باشد. متعلق سبزواری در قرر الفرائد فرمود قرر در این که کارهای متقن در این عالم از رب النوع است. خب اون زنبور عسل از کجا بلده؟ میگه از اون رب النوعش افاضه میشه. و کل فعل ذی نما من جسم لدیهم من صاحب تلسم بالرب النحل المسدساتی وللعناکب المثلثاتی. هر کار که از جسم صاحب نمو به نزد حکما از صاحب تلسم است، یعنی رب النوع است. هر کار از جسم صاحب نمو به نزد حکما از صاحب تلسم، یعنی اون رب النوع است. و به الهام رب النوع نحل خانه های مسدس و عنکبوتان خانه های مثلثی می سازند، یا بگیم مربعی می سازند. این که فرمود علت آن این است که حکم هویت الی آخر، شاید اشاره به سری باشد و آن این که انسان اشرف انواع به حسب نوعش می باشد و اشرف موجودات به لحاظ فردش، کاملی است که خلقت دیگران به واسطه وی می باشد. میگه یه نکته اینجا هست، انسان اشرف انواع، یعنی در میان انواع حیوانات نگاه کنیم نوع انسان از همه اشرفه، از همه انواع اشرفه. و اشرف موجودات که میگیم به لحاظ فرد کامله، یعنی اون انسان کامل میشه اشرف از همه موجودات که فرشتگان رو هم در بر میگیره. دیگه صحبت از حیوانات نیست فقط، که خلقت دیگران به واسطه وی میباشد، که اون فرد کامل نه نوع انسان. بگیم نوع انسان از فرشتگان بالاتره، نه، اون فرد کامل انسانی آدمی از همه موجودات بالاتره که میشه واسطه فیض. برخی از شگفتی های کار خدای سبحانه در حیوانات در کتاب حیوان ارسطو و کتاب حیوان شفا و کتاب جاهز و کتاب حیوان دمیری، بعضی ها میگن دمیری نمیدونم ولی دمیری باید باشه، و کتاب حیوان سبزواری و عجائب المخلوقات قزوینی و در بسیاری از کتاب‌های معاصرین مثل لاوی دس، من انگلیسیم خیلی قویه میترسم، حالا این اسمی که اینجا نوشته یعنی کتاب حیات حیوانات تألیف لئون برتن فرانسوی آمده است، که از قدیم میدونید عجایب المخلوقات کتابهایی بود که در مورد همین الان به صورت مستند درست میکنن چیزهای حیوانات رو. در قدیم اینها به صورت کتاب، یعنی خیلی تحقیقاتی بوده، فکر نکنید الان اینا رو کشف کردن. چون کتاب عجایب المخلوقات رو اصلا فکر کنم تو کتابخونه هم داریم، مطالعه بفرمایید میبینید چه چیزهای عجیب و غریبی و چه خواصی گفته شده برای حیوانات. اون تو الان دیگه به تصویر میکشن، بعد بعضی مطالبشون حالا با توضیحات و اینا میگن، ولی قدیم هم این مطالب بوده. 3. و از این ویژگی ها این که بعد از ادراکش اشیاء نادر الوجود را به وی انفعالی به نام تعجب دست می دهد و به تبع آن خنده می آید و بعد از ادراکش اشیاء موذی را به وی انفعالی به نام زجر دست می دهد که به تبع آن گریان می شود. خیلی عجیب آقا. کی میتونه بگه خنده چیه؟ کسی میتونه بگه خنده چیه؟ اینقدر میخندید، خودتون میخندید، نمیدونید چیه خنده؟ نمیدونید واقعا؟ اونا که میدونن دستشون بگیرن بالا. نگفتم از چیه، گفتم چیه، از چیه نه. خنده چیه هیچ کس نمیدونه. خود قرآن میفرماد هو از حکو و ابکا، خداست که میخنداند و میگریاند. نمیشه تعریف کرد خنده چیه. اصلا خندیدن چیه؟ میخندی چیه؟ یعنی چیه؟ فکر نکردید حالا این چیه؟ بعد گریه چیه؟ های 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 گریه میکنی این چی؟ بغض گلوتو میگیرد؟ خب یعنی چی آخه؟ سبحان الله سبحان الله. خنده از اختصاصات انسانه، لذا خوب انسان به خنده خنده رو باشه. انسان امیرالمؤمنین دیگه، ما زاهدتر از امیرالمؤمنین که نداشتیم، اونقدر شوخی میکرد امیرالمؤمنین که موقع قصب خلافت گفتن چی؟ فیه دعابه. گفتن علی خیلی شوخ طبعه، خیلی میخنده، به درد خلافت نمیخوره. چون عرب بودن، خشن بودن، فکر میکردن خلیفه باید یه چیزی باشه. خندیدن، خنده مختص انسانه. هیچ موجودی خنده نداره، هیچ موجودی نمیخنده غیر از انسان. حالا تو بعضی از روایات به خداوند نسبت داده شده خندیدن، که میگه بهشتی هست که خداوند در آن میخندد. ولا به موجود دیگه‌ای. حالا حدیث هم داریم، مثلا روایتی که شخصی مهمان رسول الله شد، رسول اکرم شرایط مهمانی نداشت، یعنی چیزی نداشت تو خانه، فرمود کسی میتونه مهمان من رو بپذیره؟ ظاهرا امیرالمومنین و خانم فاطمه زهرا گفتن ما شب مهمان شما رو میبریم خانه. خودشون تو خونه غذا نداشتن، یعنی یه وعده بود به اندازه مهمون بخوره، یا خودشون باید میخوردن یا مهمون. گفتن چی کار کنیم؟ فرمود غذا رو میذاریم سر سفره، بعد یه جوری چراغ رو خاموش میکنیم، اون به اصطلاح گرسوز بوده یا شمع بوده هرچی بوده، بعد ما وانمود میکنیم که داریم غذا میخوریم، که خجالت نکشه ببینه ما غذا نمیخوریم، خجالت نکشه مهمانمون از اینکه ما نداریم بخوریم. بعد اینا همین کار انجام میدن و وانمود میکنن ما داریم غذا میخوریم و اینا، اونم غذاشو میخوره. و صبح فردا رسول اکرم میفرماد زهک الله مما فعلتم البارحه، دیشب خدا خندید از کار دیشب شما. این زهک الله، خندید خدا، اینجا منظور حالا اون رضایت الهیه، ولی به خدا نسبت داده شده زهک، چون از حکم میخنداند رو اصلا. ولی واقعا یه چیز عجیبیه. بعد مبدأش چیه؟ مبدأش تعجبه. انسان وقتی از چیزی تعجب میکنه میخنده. حالا این میتونه یه حرفی باشه، یه حرفی باشه بر خلاف منطق، چون انسان از روی منطق سخن میگه. یه کسی بیاد بی منطق حرف بزنه شما میخندی. جوک چیه؟ جوک ها جوک حرف بی منطقه. یا یه کاری کنه که کار بی منطقی باشه، مثلا برعکس سوار الاغ بشه میخه، مثلا چون نباید اینجوری تعجب میکنید و اون تعجب باعث خندیدن میشه. لذا روایت هم داریم بی تعجب نخندید. بی تعجب خندیدن مال کم عقلیه که انسان بی تعجب بخواد همینجوری هر هر بخنده، سبکسر میشه. حتی خوش رو بودن و لبخند داشتن و یه حرف دیگه است ها. بعد گریه هم همینه. خب گریه رو گریه چیه؟ نمیشه گفت چیه اصلا، چون از در غیر خود ما یافت نمیشه گریه. و اون از سوزش دله. سوزش دل چیه؟ اونم نمیشه خیلی گفت، فقط ادراک میشه ولی وصف نمیشه که دلم میسوزه. چرا بعضی چیزا دل ما رو میسوزونه؟ اینا اون مزاجی خدا آفریده که با دیدن بعضی چیزا دل ما میسوزد. این حالا تو بعضی از حیوانات گزارش شده، مثلا شتر گاهی وقت بچه خودشو شیر نمیده، بچه‌ای که به دنیا میاد به دلایلی. حالا لذا اونا که شتربانن یه آهنگی بلدن، همشون هم نه، یه کسی مثلا توی روستا یه نفر بلده کره شتر رو میارن، اون میاد مینوازه اون آهنگ رو، اون شتر دلش به رحم میاد، دلش میسوزه و حتی عشق میاد از چشمش. لذا کره خودش رو قبول میکنه به شیر دادن. ولی از خواص انسانی خندیدن و گریه کردن، خنده و گریه است که اون اوج احساسات هم هست. اوج احساسات انسان‌های بی‌رحم گریه نمی‌کنن، انسان‌های بی‌رحم درست حسابی هم نمی‌خندن. این یادون باشه ها، انسان‌های بی‌رحم اگه گریه نمی‌کنن خنده هم نمی‌کنن، مگر خنده مثلا از سر مستی و مثلا ولی اون خنده‌های ملیح رسول الله امیرالمؤمنین اولیاء خدا اون خنده ها رو ندارن اونها. پس از صفات انسانی خندیدن، سعی کنیم همیشه خنده رو باشیم، اما نه اینکه سبکسر و سبکسار نباشیم. و نکته دیگه این که در خندیدن با همدیگه بخندیم، ولی به همدیگه با هم بخندیم، یه چیزی بگیم با هم بخندیم اما به همدیگه نخندیم، چون خندیدن هم آثاری مترتب میکنه. کسی نگاه کنه به شما بخنده، شما فکر میکنه من مسخره داره میکنه، از چه چیز من تعجب کرده، چه چیز من بده که این داره میخنده، لذا توهین محسوب میشه. خب شالله تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله.